أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك وأسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. جلسه چندم آقا؟ جلسه 11. درسته؟ بخش اول از جلسه 11 قطره ای از دریای معارف رضوی.
جلسه 12
چون که تو 7
دست
ما
نبودیم
جلسه
قبلیمون
نمیشه
جلسه 9 کنم 11 ما از روایتی که از وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام می‌خواندیم بخش‌هایی رو انتخاب می‌کردیم و راجبش توضیح می‌دادیم. در بخش چهارم این روایت که عرض کردیم ما بر اساس سلیقه شخصی تقسیم بندی کردیم و الا حضرت همه رو روایت و پشت سر هم فهمودن. در قسمت چهار روم عبارت والذی کان منه به منزلت هارون من موسی رو انتخاب کردیم و راجع به این روایت توضیح دادیم. گفتیم این حدیث نامش حدیث منزلت. درباره حدیث منزلت چند تا صحبت شد. صحبت اول راجع به اسناد حدیث منزلت در کتب اهل سنت بود و این که عرض کردیم که به اعتراف جلال الدین سیوطی و حاکم نیشابوری و ابن عبدالبر و متقی هندی این روایت متواتره. اینا از بزرگان و سرشناسان اهل سنت هست. البته برای ما بزرگ نیستند چون خاضع در برابر امیرالمومنین علیه السلام نیستند، ولی در اهل سنت اینا مشهورند. گفتیم اینا معتقد به تواتر حدیثند. اسامی ناقلان روایت رو هم گفتیم. بعد عرض کردیم دلالت حدیث منزلت رو که ظاهراً یکی از دلالت‌ها رو از دو جلسه پیش جا مانده بود عرض نکرده بودیم که جلسه پیش گفتن من مراجعه کردم و یادم آمد که کدام دلالت باقی مونده بود که عرض کنیم. گفتیم هر روایت سه تا بخش داره که معمولا راجبش سخن گفته میشه. یکی سندش، یکی شأن نزول و مصداقش، و سوم دلالتش. دلالت حدیث منزلت رو باید از مقایسه نسبت حضرت هارون و حضرت موسی پیدا کرد، چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به منزلت هارون من موسی. منزلتی که هارون نزد موسی دارد امیرالمؤمنین نزد من خاتم الانبیا داره. پس اگر ما پیدا کنیم بر اساس شواهد قرآنی و روایی که همه رو از منابع اهل سنت پیدا میکنیم تو قسمت روایات پیدا کنیم نسبت این دو بزرگوار چه بوده با هم، نسبت خاتم الانبیا با امیرالمومنین علیه السلام معلوم میشود الا انه لا نبی بعدی، مگر اینجایی که حضرت قیدی زدن و تخصیصی دادن. چهار تا دلالت رو حداقل گفتیم. دلالت ها چی بود؟ معصوم بودن حضرت هارون، وزیر بودن جناب هارون، شراکت جناب هارون، و طهارت مسجد به وجود حضرت هارون، و پنجمیش هم خلافت و جانشینی جناب هارون به نسبت حضرت موسی سلام الله علیه ما. من وقتی میخواستم این دلالت پنجمو در واقع پیدا کنم که کدوم بود که از قلم افتاده بود، به ذهنم رسید که شما رو دوباره به این روایتی که اسنادشم متعدد از اهل سنت نقل شده متوجه کنم. ببینید در پایان این روایت ذکر شده است که سند این روایت بستن همه درها جز در خانه امیرالمومنین به مسجد، که جالبه که در منابع اهل سنت داره که فسترجع ابوبکر، ابوبکر آیه استرجاع به زبان آورد، گفت انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ابراز ناراحتی و سختی. و اسناد متعددی که ذکر شده برای این، یه تعبیریش نکته عجیبیه. حضرت فرمودند که همانا موسی از پروردگار درخواست نمود که مسجدش را به وسیله هارون پاکیزه گرداند، و به درستی که من نیز از خداوند میخواهم که مسجد من را به وسیله تو یا علی و خانوادت پاکیزه گرداند. این یعنی چی؟ مسجد خانه خدا جای پاکیزه است. معلومه که منظوری نیست که مثلا هارون بیاید اگر کثیفی یا نجاستی بود و تمیز کنه. پس این که خدا به واسطه جناب هارون مسجد را پاک بگرداند و پیغمبر دعا کنند که مسجد به واسطه امیرالمومنین بکه و به ذریتک، به واسطه تو و خانوادت پاک بشه، یعنی چی؟ شما چی برداشت میکنید؟
یعنی همون برمیگرده با آیه تفسیر.
ببینید یه موقع میگن خود شما پاکید، طاهرید، رفت آمدتون به مسجد اشکال نداره، بنابراین در خانه شما فقط بازه. این با این حرف فرق میکنه. صحبت از نماز نیست، صحبت از مسجده.
ببخشید توی در واقع این حدیث کسا چندین مرتبه اومده بحث چیزو انجام داده که وقتی میگه انی اشم راحت جدی رسول الله، اون در واقع نشون میده که پاکی خودش یه بویی داره. یعنی اینکه مثلا اومدن حالا میگن ما بوی حضرت رو استشمام میکردیم، هر کدوم از در واقع اهل بیت که اومدن، مثل اینی که الان مثلا میگن دروغگو داره، بوی مثلا فرض بفرمایید توته میاد یا یه همچین چیزی. در واقع این یه خصیصه ایه که قاعدتا توی اهل بیت بوده که این پاکیه خودش احتمالا حالت پاک کنندگی هم ممکنه داشته باشه. یعنی همین وقتی که بو داره اثر هم داره، چون اون اثرش باید احساس کنن همه کسایی که حالا اونجا هستن.
خدا من یاد اون حدیثه میفتم که بعض موقع شما همیشه دومی قسمتش رو خیلی تاکید میکنین، الحق و مع علی و علی و مع الحق، که گفتین این علی و مع الحق شرط معنیش خیلی عجیب تر از الحق و مع علی باشه. این برمیگرده به این مسئله که چی میشه که مسجد با وجود از امیرالمومنین پاک میشه، چون خود حق امیر و پاکی و حق خودشون خود امیرالمومنین، یعنی تجسم حق و پاکی امیرالمومنین، یعنی مسجد به واسطه امیرالمومنین پاک میشه.
نه اگر با فرمایش ایشون یه جوری جمعش بکنیم این دو گفته شما رو، اگر به جای کلمه نماز بذاریم خود مسجد، مسجد پای است یا ولایت؟ وقت تو یکی از سخنرانی ها آقای دکتر سروش این موضوع رو به تمسخر میگیره که میگه من یه بار داشتم رادیو گوش میدادم یا سخنرانی گوش میدادم، یه نفری گفت ما به سوی کعبه نماز میخوانیم چون امیرالمومنین علیه السلام اونجا به دنیا آمده است، و اینو مسخره میکنه که مثلا چه سخن قالیانه است مثلا این سخن. ما الان با این سخن نمیخوایم رو در رو باشیم و نقد این سخن بکنیم، اما عرضمون اینه اگر این روایت از منابع اهل سنته و خود اهل سنت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن که حضرت دعا کردند که من هم مثل موسی از خدا میخواهم به وجود تو مسجد طاهر شود و به وجود ذریه تو، این به نظر میرسه با اون جمله قابل جمع است که اگر خدای متعال به حتی خانه خودش که کعبه است بها بدهد به خاطر یگان مولود اونجا، اگر همین روایت رو ما ببریم درباره خانه کعبه، اونجا محل عبادت است، اونجا مسجد الحرام است، دعای پیغمبر خدایا مسجد را به وجود علی طاهر کن، مسجد بحث شرک یا دوگان پرستی نیست، بحث آن است که خدا برای کسانی که شاخصشون و برترشون و مصداق اتم و اکملشون وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است چنان ارزشی قائل است که به وجود اونها به یک مسجدی بها میدهد و بدون وجود آنها و تواضع در برابر اونها مسجدی رو از اعتبار میاندازه. به صریح آیه قرآن شما مسجد ضرار دارید. مسجد ضرار فرقش با مسجد پیغمبر چیه؟ مسجد ضرار کار منافقین است. منافق یعنی کسی که در ظاهر با پیغمبره در باطن با پیغمبر نیست، حتی در ظاهر با پیغمبره ولی چون در باطن خاضع در برابر حجت خدا نیست مسجدش باید ویران بشه. پس این نکته نکته ظریف و به نظر من عجیبیه. من نمیخوام بگم ما الان مفهوم روایت رو فهمیدیم، به خاطر همین من از شما پرسیدم یه خود روش تأمل کنیم این معنای دعای پیغمبر یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بهترین مسجدها رو هم ساخت ولی اون مسجد بوی ولایت نداشت، این میشه مسجد ضرار. ممکن است در ظاهر بشود درش نماز خون که میشود، ممکن است، اما حقیقت مسجد بودن در اون نیست. چرا مسجد محل سجده بر خدا، خضوع در برابر خدای متعال است؟ خدای متعال میخواهد این جلوه خضوع در همه زندگی فرد باشد. چگونه تحقق پیدا میکند؟ در اطاعت ولی خدا. پس ما با تکمیل نکته پنجم از بحث دلالت های حدیث منزلت خواهش کردیم که به این نکته از روایت مجدد توجه بشود. این روایت و این تیکش رو دوباره بخوانم که بعد بریم سراغ قسمت بعد. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن موسی از پروردگار درخواست نمود که مسجدش را به وسیله هارون پاکیزه گرداند و به درستی که من نیز از خداوند میخواهم که مسجد من را به وسیله تو یا علی و خانوادت پاکیزه گرداند. اینجوری اصلا نظام تربیتی تغییر میکنه. یه جایی بودیم گفتن فلان خانواده تمرکزشون بر نماز بچه است. خیلی عالی. بعد اون کسی که اینو نقل کرد گفتش که اون یکی خانواده تمرکزشون بر حجاب بچه است. اینم خیلی خوب. ولی به نظر میرسه راه درست این است که تمرکز تربیتی باید بر ولایت خاتم الانبیا و اهل بیت اون بزرگوار باشه. اهل نماز بودن بسیار عالی، اهل حجاب بودن بسیار عالی، ولی این که شما محور زندگیتون رو چجوری طراحی کنید. گاهی به عنوان مثال عرض کردم، گفتم مثلا اگر بشود روزی یا لااقل یه روز در میون، اگر باز نشد هفته یه بار، یه جوری فضایی رو فراهم کنید که بچه ها تو خونه روزه امام حسین بشنون، برای امام حسین سینه بزنن، نام امیرالمومنین بشنون، زمزمه کنن. یه فضایی درست کنید که بچه ها کم کم عادت کنن با امام زمان حرف بزنن. از این روایت برمیاد اگر میخواهی نماز، نه بالاتر از نماز، حضرت میگن مسجد یعنی جایی که جز نماز کار دیگه ای درش انجام نمیشود، مسجد میخواهی طاهر بشود، به وجود علی و اولاد علی است. حالا من میخوام بچه‌م سلامت باشه، سلامتی بچه به دل سپردگی به امام حسین علیه السلام. چه چیزی بچه رو حفظ میکنه در موقع خطر؟ بله گاهی ممکن است موقع نماز صدای اذان بچه رو حفظ کنه، گاهی ممکن است همون حیا بچه رو حفظ کنه، اما اون حیا چجوری پرده دری نمیشود؟ به محبت امام زمان علیه السلام، به محبت نه به ترس. یه فایلی داشتیم تحت عنوان مشق محبت، اگر دوست داشتین یه وقت برخوردین گوش بدین، تو سایتم گذاشتیم. مشق محبت شاخصه بحثش اینجوریه، یکی از دوستان ما شنید خیلی قشنگ به این اشاره کرد، گفت آقا خوبی این بحث اینه که اون بحث بر محور محبت امام زمان سخن گفته می شود و ترغیب به حضرت، نه بر محور ترس، نه بر محور وحشت، نه بر محور اجبار، نه، محبت امام زمان علیه السلام. این که بچه های ما چجوری با حضرت زندگی کنن یه سری مهارت های تربیتی میخواد، باید روش کار کنیم. ولی قبل از بچه ها خودمون با امام زمان زندگی میکنیم؟ نمیدونم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله.
از این به نظرم حالا جز بحثی که الان فرمودین که قاعدتاً دو محبت هم میشه در واقع خاک شد، یعنی این دو میشه نتیجه گرفت، به نظرم جواز این که بقای متبرکه اهل بیت و اینکه حالا ما ذریعه رو میبوسیم و اینها رو هم میتونیم جوازش رو احتمالاً قاعدتاً از این روایت بگیریم که اینها هم در واقع تو همین رسته میگه.
اگه اصل این بحث رو جا بندازیم، یعنی اگر فرض کنید ما مخاطبی داریم اهل سنت، اصل این روایت براش هضم بشه، یعنی این روایت رو سرش ایرادی نخواد وارد بکنه، بعد به نظر من بیش از این که ما بخوایم بگیم این تیکه رو حل میکنه، باید به طرف گفت تو از این چی میفهم؟ یعنی این که مسجد برای من شیعه و توی سنی هم محترمه، ما هیچ کدوم شک در احترام مسجد نداریم، اما از این روایت چه میفهمه؟ تا اونجایی که او بیاد جلو باید باهاش جلو رفت. یعنی این که الان اینو مستقیما میشه ازش اون حرفو درآورد، من الان نمیتونم خیلی نظر بدم مستقیما، ممکنه با پله پله بشه، ولی مهم این است که اصل این روایته برای فرد سوال بشه و سعی کنه اینو درک کنه، توضیح بده، ببینیم چه توضیح، تا کجا میاد، تا همونجا رو تثبیت میشه کرد. یعنی توی گفتگو به نظرم از اون طرف اگر طرف بیاد جلو و تلاش کنه اینو معنا ببخشه، ما در تثبیت باورهای حقیقی شیعه موفق تریم. صدا از آن اومد؟
نه
مونده. خیلی در ادامه جلسه پیش ما رسیدیم به اشکالاتی که ابن تیمیه وارد کرده بود به حدیث منزلت. خاطرتون هست دیگه که 5 تا اشکال وارد کرده بود، چند تاشو جواب دادیم؟ 3 تاشو پاسخ گفتیم. اشکال 4 و 5 نوشتیم. میدونین چی بود اشکالش؟ بفرمایید.
اگر این حدیث زید آیه انما ولیکم الله هست و با توجه به این که این آیه در مدینه نازل شده، طبق معرفه فعلی در این حدیث در مرکز رضا چه نیازی به تکرار مجدد هم؟
الان دوباره سوالو با زبان فارسی بفرمایید.
نه پنجشو بفرمایید، پنجشو همینطور.
خب نه فونتتون رو تغییر بدین. چرا دوباره تن بشد؟ بفرم. حالا اول 4 رو دوباره با تغییر فونت بخونید.
اگر این حدیث در ذیل آیه انما ولیکم الله هست و با توجه به این که این آیه در مدینه نازل شده و طبق نقل فعلی این حدیث در مکه است، چه نیازی به تکرار مجدد آن
هست؟ خب حالا بگین چی فهمیدین از این؟
نفهمیدم. خدا
یعنی که اگه جای دیگه هم گفته شده این نه، پس چی دوباره همینو گفتن؟ این حرفشون رو یعنی
یه خود بهتر باید بگین. اصل سوال باید خوب تر شه تا جوابش هم در بیاد. شما بگین.
این آیه شریف نهایه کنده و این صدقه انگشتری هست فهمید تو مکه اتفاق افتاده.
تو مدینه.
در حالی که پیامبر این دعا رو قبلش هم کرده بودن، زید این آیه که این دو جایگاه از تعمیر و حدیث منزلت رو چه بود نیاز به تکرار بوده که هم تو مکه اتفاق افتاده هم تو مدینه بود؟
نه منظور چون که یعنی اتفاق که باز شده که این دعا حضرت رسول کنه تو مدینه بوده، بعد وقتی که این اتفاق نیفتاده چجوری حضرت رسول تو مکه این دعا رو کرده بود؟
اجازه بدین من متن متن اشکال ابن تیمیه رو دوباره بخونم، شاید اصلا یه جور دیگه فهمیدیم. کلا میگه که آنان پیشتر و در ذیل آیه انما ولیکم الله و رسوله و حدیث صدقه دادن انگشتر توسط امیرالمومنین علیه السلام در نماز این حدیث را ذکر کردن. آنان یعنی کی؟ یعنی شیعیان. این حدیث رو ذیل اون آیه ذکر کردن که پیامبر صلی الله علیه وسلم به این دعا خدا را خواند. پیغمبر دعا کردند. اگه یادتون باشه دعا را هم نقل کردیم، اگر یادتون نیست من بخونم. بله. از طریق ابو نعیم از ابن عباس نقل شده است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دست علی ابن ابی طالب علیه السلام و دست مرا گرفت در حالی که ما در مکه بودیم و 4 رکعت نماز خواندیم. سپس دستش را به سوی آسمان بلند کرد و عرضه داشت بار الها، همانا موسی بن عمران از تو درخواست کرد و من محمد پیامبرت صلی الله علیه و سلم از تو میخواهم که به من شرح صدر عطا کنی و عقده از زبانم بکشایی تا سخنم را بفهمند و برای من وزیری از اهل بیتم قرار دهی، یعنی علی ابن ابی طالب برادرم را، و پشتم را به او محکم سازی و او را در امر من شریک گردانی. یعنی دعای حضرت موسی را پیغمبر به درگاه خدا عرضه داشتند. ابن عباس گفت شنیدم منادی ندا می کند ای احمد صلی الله علیه و سلم، به تحقیق آنچه را خواسته بودی به تو عطا کردم و این در این باب نص است. خب میگه امیرالمومنین علیه السلام انگشتر رو صدقه دادند، حضرت هم این دعا رو کردند، دعاشونم پاسخ گرفت و آیه انما ولیکم الله هم نازل شد
تو مدینه.
توی مدینه میگه حالا پیغمبر چرا دعایی که محقق شده است را دوباره از خدا میخواهند؟ یعنی حالا فرض بگیرید حضرت آمدن مکه، تو مکه دوباره این دعا رو میکنن،
یعنی بعد از این قضیه. این مکه منظورش مکه قبل از هجرت نبوده؟
اگر هم قبل، نه الان این میگه شما تو آیه انما ولیکم الله گفتید، حالا دارید میگید دوباره پیغمبر دعا کرده. پاسخ خیلی ساده است و روانه. پاسخ این است که تکرار دعا چه اشکالی داره؟ می شود پیغمبر دعایی رو تکرار کند و هر مرتبه به دعای پیغمبر خدا اون دعایی که حضرت موسی داشتن رو در برای پیغمبر و امیرالمومنین تحقق بیشتری ببخشد. وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشتد بهی، خدایا پشت من را به او محکم کن. هر بار پیغمبر بگن این پشتگرمی به او بیشتر شود. و اشرک حفی امری، یعنی این ایرادی نداره تکرار دعا، اینکه او ادعا بکنه که این دعا یه بار انجام شده و محقق شده. شما چرا دوباره پیغمبر از قول پیغمبر لغو کردن حضرت دعا کردن؟ چه اشکال داره حضرت تکرار کنن دعا رو؟ هر بار می شود جلوه جدیدی از رحمت خدا نسبت به این دعا باشه. حالا اون باز اونجا ممکنه یه حرف دیگه بزنم، ولی اینکه اصل دعا کردن تکرارش مسئله نداره. خیلی از دعاها هست که تکرار می شود. نه نه نه، توی نقل علامه هلی این داره پاسخ به علامه هلی میده، میگه شما اینجوری نقل کردی که در مکه حاصل شده و اونو قبلش گفتی، آیه انما ولیکم الله میگی نازل شده بوده بعد پیغمبر گفته، داره به حرف علامه هلی استناد میکنه، میگه بابا قبلا محقق شده، چرا پیغمبر دوباره دعا کرد؟ چه اشکال داره؟ آها، فرض کن میگه آقا پیغمبر شماها مدعی هستید که وزیرشون رو تعیین کردن، خلیفه‌شون هم تعیین کردن، انگشتری هم امیرالمومنین دادن، آیه انما ولیکم الله هم نازل شده، پیغمبر برای چی دوباره دعا میکنه؟ اصلا مکه و مدینه شو بسکنه پیغمبر برای چی دعا میکنه؟ برای محقق نشده. ما میگیم تکرار دعا کهش معنی نداره. به کدام مستند قرآنی را یا روایی نباید دعا رو تکرار کرد؟ این یک. دو، با هر بار تکرار دعا می شود اون چه که از خدا می خواهیم به جلوه دیگری محقق بشود.
و حالا من در تکمیل صحبت ایشون میگم این تکرار مجدده شاید یه اتمام حجت مجددی برای سایرین هم بوده که جایگاه امیرالمومنین اصلا مشخص بشه.
اونا رو نه، اون میشه یه حرف دیگه، اون میشه یه فضای دیگه، حضرت خواستن این رو بقیه هم بشنون مثلا. اما این میگه آقا اگر دعای پیغمبر محقق شده برای چی حضرت دوباره دعا کردن؟ شما باید به دعاه جواب بدی، نه به اینکه حضرت چه قصدی دارن. مثلا فرض کنید ممکنه بگید که خب حضرت به حالت دعا نباید بگن، حضرت به مردم اعلام کنن اگر شما میخواید اینو بگین. ما باید همون دعاه رو روش وایسیم، حالا چه اشکال داره؟ آخه مثلا میدونی یه چیز پوچیه، یه ایرادی، مثلا آدم بگه حالا ایرادی چرا دوبار فرمودین که مثلا یا رسول الله دوبار این حرف رو زدیم؟ میگه من نه. ایراد پنجم چی بود؟
جناب هارون دیگه خوب
نیست. بله بفهم.
جناب هارون در نبوت با جناب موسی شریک بوده و تصریح شدن علی علیه السلام با پیامبر در نبوت به معنی نبی بودن علی علیه السلام است که این کفر است. دفعه بکنم پاسخ دادم پنجه دیگه که تو
بله.
روایت تصریح شده که الان که بعد از من دیگه مثلا جانشین.
حالا اگر اون تیکه بعدش نقل نشده باشه چیکار میکنی؟ فرض کنی
از این به اون دعاه در واقع برمیگرده که تو گفته بودن که حضرت رو شریک خودشون قرار بده در نبوتی، به این حدیث منزلت که نگفتن اونجا
چرا؟ تو حدیث منزلت نه دیگه، حدیث منزلت دلالتش مهمه. میگه وقتی گفتن نسبت هارون و موسی، قرآن میگه و اشرک و فی امری، شراکت در امر میشه از دلالتهایی که شما از قرآن در میارید. اگر این شراکت در بیاد یعنی پیغمبر آخرین پیغمبر نیست. درست شدیم؟ اونم تو همون فضای دلالته. حالا فرض کنید که این تیکه دومی که الان گفتی نقل نشده، جواب چی میدیم؟
شراکت معنی نبی بودن هست نمیده میشه چی معنی نمیده؟ تو این هم به رسالت که من دارم پیادش میکنم شریک من هستی، تو کمک میگه که من این انجام بدم، شراکت داری بینم، وزیر من هستی، این نبی بودن ازش استفاده نمیشه بدش.
همین
میدونستم
پیامبر
بارها
اعلام کرده بودن که من خاتم و نبی میدم، بس این دعا رو میکنم میتونه این
چیز هم داشته باشه که اصلا به معنی شراکت در نبوت نیست، شراکت در اموری که خدا بهشون واگذار کرده، حتی شراکت در مرگی، شراکت در تعهدات که نسبت به اون زمان جامعه اون داشته میشه، همه اینا رو گفت. شراکت فقط نبوت رو میگن در نظر بگیریم. مثلا یه مثال واقعی شو باید بزنیم، به نظرم شما مثلا یه فرمانده ای میاد میره یه جایی رو فتح میکنه، به واسطه یه سری سرباز و در واقع نفر و مشاور و در واقع چیزایی که دارن باش شراکت میکنن توی این فتحی که داره اتفاق میفته، آخر سر میگن که آقای فلانی رفت، مثلا تو تاریخ داریم مثلا سلطان محمود غزنوی رفت هند و فتح کرد. اینجا بحث اصلی سلطان محمود غزنویه که رفته هند و فتح کرده، نمیان بگن که خب حالا مثلا فرض بکنید که ابو ریحان بیرونی هم مثلا مشاورش بوده، مثلا اومده رفته این کارو کرده، بله شراکت کرده توی این کار، کمکش کرده انجام داده، ولی کل کار به نام اون نوشته میشه، اصل کار اون داره انجام میده، و اینکه حالا مثلا کسی بیاد کنارش قرار بگیره به مفهوم حالا این شعر رو کفر و اینا
که ما جواب ابن تیمیه رو اینجوری نمیتونیم بدیم.
از اون وزیریش استفاده کرد، کلمه وزیری.
ابن تیمیه چه چیزی رو پذیرفته بود؟ از قول ابن عباس در منابع اهل سنت پذیرفته بود که وقتی پیغمبر این دعا رو کردند آیه انما ولیکم الله نازل شد، خب که بعد اعتراض میکنه چرا بعدا پیغمبر تکرار کرده. خب الان چی فهمیدین از این کدو دادم؟ خود ماجرا با نزول آیه انما ولیکم الله نشان میدهد که شراکت در ولایت است. بنابراین اگر فرض کنیم که اون تیکه دوم هم نیامده که الا انه لا نبی بعدی، از خود این شأن نزول و ادامه روایت که اون نقل میکنه، چون او با همین نقل روایت میخواست به ما ایراد بگیره که خب این آیه که محقق شده، بنابراین شما دیگه دوباره بر چی دعا میکنی؟ پس اصل و فرعش نیست. ما میگیم بابا اونی که تو میگی محقق شده، خب نزول آیه انما ولیکم الله دیگه. رسیدیم بر این شد پنجمین اشکال ابن تیمیه که درباره حدیث منزلت وارد کرده بود و پاسخش. اهمیت حدیث منزلت رو شاید کسانی که تو این چند جلسه منظم تشریف داشتن شاید تا به الان اینجوری نگاه نکرده بودیم، یعنی فکر میکردیم که الا انه لا نبی بعدی و حضرت هم با ما یه نسبتی داره، ولی شما نگاه کنید ببینید چقدر هم می شود درش عمیق شد در بحث دلالت، یعنی انشالله یه زمانی بحث عصمت معصومین علیهم السلام بخوایم بحث بکنیم، یکی از شواهدمون همین حدیث منزلته. به یه معنایی بهتر بگم، چرا بگم حدیث منزلت، به یه معنایی از نصوص قرآنی عصمت اهل بیت همین آیه دعای حضرت موسی است که بعد شما میگی این آیه رو ازش چی در میاری؟ میگه عصمت هارون. بعد میگیم تو کل منابع شیعه و اهل سنت این نسبت برای امیرالمومنین و پیغمبر هم گفته شده است. یعنی از نصوص قرآنی عصمت اهل بیت علیهم السلام تو تقسیم بندی ها. ما چه جوری تقسیم بندی میکنیم؟ نصوص قرآنی داریم در بحث امامت و نصوص روایی. در بحث قدیر ما نصوص روایی داریم نصوص قرآنی هم داریم. برای اینکه صدای اذان هم آمد، فقط من مقدمه سخن بعد رو عرض بکنم. ما وارد بخش پنجم از حدیث وجود مقدس امام رضا علیه السلام میشیم. من این تیکه روایت رو میخوانم، بعد انشالله به این خواهیم پرداخت. وجود مقدس امام رضا علیه السلام در این حدیث نسبتا مفصل میرسن به اینجا. اگر خاطرتون باشه قبلش فرمودن حضرت واحدون بعد واحد الى یوم نهازا اطرت الرسول و اعلمهم به کتاب و سنه و اعدلهم بالقضیت و اولاهم بالامامت فی کل عصر و زمان. پس دارن راجع به اهل بیت صحبت میکنن. در قسمت پنجم میفهمند و انهم الاروت الوثقا. ترجمه کنین اروت الوثقا یعنی اون حبل متینه. و انهم الاروت الوثقا و ائمه الهدى. دستگیره تکیهگاه محکم و مطمئن میشه اروت الوثقا و ائمه الهدى و الحجت علی اهل دنیا. ایناش که روشن معناش. حجت علی اهل دنیا یعنی چی؟ حجتن بر اهل دنیا. حتی یرس الله الارض و من علیها، تا اینکه خدا وارث زمین و اهل زمین گردد. و هو خیر الوارثین، و او بهترین وارثین است. از این قسمت تعبیر حتی یرس الله الارض و من علیها و هو خیر الوارثین رو میخوایم روش تأمل کنیم. معنای این که خدای متعال وارث زمین میشود چیست؟ او بهترین وارث است یعنی چه؟ و بعد ارتباط این فرمایش حضرت را با سوره مبارکه قصص، ابتدای سوره قصص چه آیه‌ایه؟ ببینم حافظه های قرآن خون. و نرید و انمون نقل اللذین استضعفوا فی الارض و نجعلهمون. بعد میخوایم راجع به این آیه کمی سخن بگیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.